بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و احترام خدمت شما همراهان گرامی و بینندگان عزیز. انشالله که حال شما خوب باشه. 11 اسفند ماه 1402 انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری رو داریم و به همین مناسبت گفتگوهایی رو متدارک دیدیم با اساتید مختلف در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل فرهنگی و پیرون مسئله انتخاب برنامه گفتگو میکنیم. در این جلسه هم مانند چند جلسه گذشته گفتگو میکنم با جناب استاد محمد رضا باقرزاده که ایشون سالهاست در مسئله سیاست، علوم سیاسی، مسائل مربوط به امر سیاست مشغول به تحقیق، تدریس و پژوهش هستن و در این جلسه هم مزاحمشون شدیم تا بازم انشاءالله استفاده ببریم. سلام، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله، هم خدمت شما عرض سلام دارم، هم خدمت عزیزان بیننده این برنامه.
خیلی ممنونم از حضور شما. خب در جلسات گذشته پیرامون مشارکت، رقابت، امنیت و سلامت انتخابات خب خیلی بحث کردیم و نکات بسیار خوبی هم فرمودید، اما خب نظام ما در کشور نظام مردم سالار هست، یعنی جمهوری اسلامی یک پایه اون خلاصه مردم هستن. این که حالا مردم سالاری در کشور ما چه تفاوتی با مردم سالاری حاکم در دنیا داره، این حالا یه بحثیه که نمیدونم چقدر حالا بتونیم بهش بپردازیم یا نه. اما تو این نظام مردم سالاری که ما الان در کشور داریم و تبلور و تجلی اون بحث انتخابات هست، این سوالی که مطرح میشه و خیلی مهمه اینه که واقعا انتخابات چه فایده ای داره با توجه به نظامی که ما داریم. اگر را سلام میدونی از این منظر وارد بحث بشید. اگر سوالی بود باز از شما میپرسم.
بله، یعنی در واقع سوال از سوالی حول این مسئله است که علاوه بر این که حاکمیت مردم رو با انتخابات ما ابراز و اعلام میکنیم و عینیت میبخشیم، خاصیت کارکردیش و در کارآمدی نظام و جامعه ایرانی چی خواهد بود؟
مخصوصا حالا انتخابات مجلس که دیگه مردم با نماینده انتخاب کنن.
بله
بله.
حضورتون عرض شود که ببین اساسا انتخابات در نظام‌های دموکراسی توجیهی که داره به این قراریه که بنده عرض می‌کنم که این استثنا نیست در نظام اسلامی، این توجیهاتی که می‌کنن براش.
بله.
میگن انتخابات در واقع باعث میشه که مشارکت مسالمت آمیز بالا بره.
بله.
مشارکت مسالمت آمیز در یک نظام مردم سالار با انتخابات بالا میره. لذا انتخابات خیلی مهمه. وقتی میگیم مشارکت مسالمت آمیز یعنی مشارکت بی‌دعوا. یعنی مشارکت صلح آمیز، همزیستی گرایانه.
یعنی مثلا اینجوری بگیم که آقا این مشارکت میتونست در قالب مثلا کودتا باشه، در جنگ خیابانی باشه،
یه عده بیان با زور نظام بگیرن،
با زور اینا
جا به جای قدرت توسط قدرت صورت بگیره.
بس بکنم کم هزینه ترین جا به جای قدرت با انتخاباته.
دقیقا.
چون اگه بخواد مثلا مدل دیگه باشه خب
ببینید
داره.
علت دیگه ای که انتخابات مهمه اینه که رفتار جمعی رو عقلانی میکنه.
احسنت.
فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی باعث میشه که افراد روی اومدن نخبگان تو عرصه حاکمیت تأمل کنن. یعنی مثلا یک ماه، دو ماه بحث میکنن، مذاکره میکنن، مناظره میبینن.
بله.
تو مناظرات شرکت میکنن، نخبگان رو به کار میگیرن برای طرح اندیشه های مقابل. این باعث میشه که مردم برن به سمت رفتار جمعی عقلانی نه احساسی. تا قبل از انتخابات آقا این چه مجلسیه، این چه دولتیه. انتخابات که میاد دیگه نمیتونه بگه این چه مجلسی این چه دولتیه، باید بگیم خیلی خب بسم الله. افرادی که اومدن کاندید شدن، ما که دیگه نمیتونه، نظام که نمیتونه بره یه افرادی رو به زور بیاره کاندید بکنه،
هر یه با اختیاره
خودش. از دل مردم یه افرادی که متخصصن، شرایط رو دارند، اومدن کاندید شدن. بسم الله. الان مثلا شما ببینید به عنوان نمونه در قضیه مجلس، برای هر کرسی مجلس 35 نفر تقریبا، حالا اینجوری بله. ذهن بنده هست نفر کاندیدا
با هم دارن رقابت میکنن،
دارن رقابت برای هر کرسی 35 نفر. اگه میگفتیم 350 نفر هم بازم یه عده میگفتن کمه، ولی 35 نفر خیلیه. 35 نفر خیلیه. البته یه واقعیتیه که توی این 35 نفر بالاخره 5 نفر جدیان، حرف جدید دارن، اینو بله. تجربه اینو نشون داده. 3 نفر مثلا اگه میخوایم یه کاندید انتخاب بکنیم، یه نفر رو انتخاب بکنیم توی شهری مثلا،
بله
3 نفر مثلا رقیب جدی هم دیگه میشن.
به تعبیر دیگه 3 نفر یا 5 نفر خودش رو در معرض عموم میگذاره و اون رشد عقلانی که شما فرمودید اینجاست دیگه، یعنی با بالا پایین کردن و حالا دیدن برنامه‌ها و اینا به نتیجه میرسن که فلانی مثلا اسلحه و مناسبه.
از حالت احساسی میایم بیرون،
از
حالت غر زدن فقط میایم بیرون. آقا این چه وضعشه، این چه مجلسیه، این چه رئیس جمهوریه.
خب بسم الله
شما ببینید. بله بسم الله. بعد جالب اینه که شما ببینید تو مجالس مختلف تزهای مختلف اومدن رو کار.
بله
صاحبان نظریات مختلف اومدن رو کار
و اینو خود مردم آوردن.
و خود مردم آوردن. مردم وقتی که آوردن نشستن فکر کردن آوردن. جالب اینه که آدم وقتی که حالا از بالا نگاه میکنه در این طول این 40 سال میبینه چقدر مردم حساب شده آدم ها رو میارن و میبرن.
یعنی همون مردمی که مجلس ششم را آوردن همون ها مجلس هفتم
آوردن
کاملا با هم.
همون هایی که احمدی نژاد آوردن روحانی را آوردن. همون هایی که خاتمی را آوردن رئیسی را آوردن. مردم در آوردن و بردن مسئولان عاقلانه میاندیشن، یعنی بر اساس تعقل میارن. ما نمیخوایم بگیم هر تعقلی لزوما یک خروجی عقلانی دارد. ممکنه افراد تلاش عقلانی بکنن اما خروجیش خیلی عقلانی نباشه، اب نداره. نخبه ها هم همینطورن، فقط مردم اینجوری نیستن.
بله
گاهی وقتا نخبه ها هم کار غیر عقلانی میکنن. نخبه ها گاهی وقتا خطا میکنن.
بله
تو چه برسه مردم. اما فرایند فرایند عقلانیه. یعنی یک روند عقلانی رو طی میکنن، گوش میکنن، حرف میزنن، فکر میکنن.
این از این فرصت خلاصه داده میشه به هم مردم، همون نامزدها،
که رفتار اجتماعی عقلانی بشه.
خیلی نکته مهمیه. ما یعنی اگر این رفتار عقلانی بره کنار، واجاش رفتارهای هیجانی میاد و دیگه نمیشه جمعش کرد.
رفتار هیجانی مصداقش اینه که کنار گوت میگیم لنگش کن. وقتی که عرصه انتخابات میشه میگیم دیگه نشین اون کنار گوت، بیا تو گوت. الان روز توست. یعنی الان که ما این برنامه رو داریم ضبط میکنیم خدمت شنوندگان عزیز باید بگیم و بینندگان عزیز که روز 11 اسفند روز مردمه. روز اونهایی که میگن چرا این، چرا اون، چرا اینجور نشد، چرا اونجور نشد.
خب بعضیا مثلا ممکنه بگن که ما در انتخاب شرکت نمیکنیم. خب شاید بهتر اینطوری به قضیه نگاه کنیم که الان نظام یک فرصتی رو به شما داده و در واقع به شما احترام گذاشته، یک حق اظهار نظری به شما داده. شما به نظر خود در مورد این مسئله بگو، در مورد این فرد، در مورد این جریان، در مورد این فکر. این که خودمون رو کلن بکشیم کنار و کلن اصلا بگیم من با صندوق کار ندارم و خب دشمن میگه مردم با صندوق قهر کنن دیگه.
قطعا اون کسی که میگه من خودم بکشم کنار به این راضی نخواهد شد که حرف دیگری که مخالف او هست به کرسی بشینه. ببینید وقتی من میگم من تو انتخابات شرکت نمی کنم یعنی چی؟
یعنی اون رقیب میاد
دیگه. یعنی شما رأی به کرسی بشینه، شما که مخالف منی.
بله
اندیشه های مقابل هم وجود دارن در عرصه انتخابات. بله. اگر من گفتم در انتخابات شرکت نمی کنم یعنی در واقع شرکت کردم به اینکه رأی مخالف من بیاید از صندوق بیرون.
بله
و این در واقع یعنی یه انتخاب بدتری. من وقتی که میگم که در انتخابات شرکت نمی کنم یعنی صحنه رو برای رقیبم باز کردم، باید بیام تو انتخابات شرکت بکنم. هیچ وقت حرف ساکتان شنیده نمی شود. ساکت نمیتونه حرف رو به کرسی بشونه. اون کسی که میاد تو انتخابات نماینده میاره وسط، اون در واقع داره حرف میزنه. اون کسی که رأی نمیده حرفش هیچ وقت شنیده نمیشه. الان نگاه کنید مردم افغانستان پای صندوق نمیان.
توی سرنوشت افغانستان هیچ وقت حرفی از مردم افغانستان شنیده نمیشه.
حتی کشورهای حالا بگیم مثلا عربی اطراف ما که اینا خیلی حالا ظاهر شیک و تر و تمیز دارن، اما به تعبیر حالا نمیدونم کی اینو گفته بود که مردمش صندوق میبر و با صندوق رأی نمیدونم فرقش چیه،
فرقش نمیدونم چون اصلا ندیدن. انتخابات برگزار نشده برای اونا و مردمی که ساکتن، مردمی که رأی نمیدن، حرفی برای گفتن ندارن یا حرفی دارن ولی اجازه نمیدن که حرفشون رو بزنن، حرفشون شنیده نمیشود. اگر میخوایم حرفمون شنیده بشه باید بیایم پای صندوق و این یعنی عقلانی شدن. آدم عقلانی، آدم عاقل اعتراض میکنه تو زمان دوران تصدی 4 ساله یه رئیس جمهور یا یه مجلس به جام هست، اما برای اینکه این اعتراضش شنیده بشه،
تحقق بیرونی هم پیدا بکنه،
عینیت اجتماعی پیدا بکنه تو قانون، تو نظارت،
بله،
باید بیاد تو صحنه رأی بده.
درسته.
و آدم بیار معرفی بکنه، حرف جدید بیاد معرفی بکنه. سومین خاصیت انتخابات اینه که مشروعیت نظام سیاسی رو میبره بالا. الان ما دشمنانی داریم که دندون تیز کردن برای ایران. امروز اگر شما میشنوی یمن رو میزنن، اینا اگر مردم پشت نظام رو خالی کنن، اینا ایران رو هم خواهند زد. امروز اگر شما میبینید که یمن رو وقتی میان ائتلاف آمریکای انگلیسی عبری عربی میزنن، مردم اینجور میریدن توی خیابون و اون تجمع با شکوه مردم تو یمن هست، چون مردم خوب فهمیدن که نباید انصار الله یمن احساس تنهایی بکنه، نباید دشمن احساس کنه انصار الله فقط یه گروه مثلا چریشیه یا مثلا یک دولتیه بی پناه،
انصار الله نماینده اونهاست.
اینو باید اعلام بکنن مردم.
بله.
ما اگر دشمنانی مثل اسرائیل جنایتکار داریم، مثل اعراب مرتجع داریم، بخش ارتجاعی عرب ها،
بنده،
اگر اینها رو داریم باید حواسمون جمع بکنیم. اونها منتظرن، خودشون هیچ پشتوانه مردمی ندارن ها،
بنده،
ولی ما چرا براشون غیر قابل شکستیم؟ چون یه مردم پشت این نظام هست. این پشتوانه رو از مردم، از نظاممون نگیریم، از کشورمون نگیریم. چهارم این که خاصیت انتخابات اینه که انتقال قدرت قاعده مند میشه. یعنی مردم میدونن که این آقایی که آوردیم 4 سال دیگه میتونیم برش داریم. با چی؟ زور؟ اسلحه؟ کودتا؟ نه، با قاعده برش میداریم، فکر مقابلش میداریم.
همین هم روی رأی یک که کاغذی که ما میدازیم چقدر تأثیر داره؟
چقدر تأثیر داره؟ گروه های سیاسی توی انتخابات نهادی نمیشن. یعنی بالاخره ببینید وقتی ما میگیم مثلا فرض الان توی جامعه این خیلی رواجه، آقا نه اصلاح طلب نه اصولگرا، خیلی خوب احسن، یه گروه سیاسی باید شما بیای نهادینه کنی، نهادسازی کنی. اون گروه سیاسی اسمش چی میشه؟
درست.
مثلا میگی آقا من انقلابیم، مثلا این یه گروه سیاسی. احزاب، گروه های سیاسی تو انتخابات فرصتی پیدا میشه برای اینکه خودشون رو بیان نهادینه بکنن، هم نهادسازی کنن، هم خودشون رو توی افکار عمومی نهادینه کنن. چرخش نخبگانی در انتخابات اتفاق میافته. آه اصلا کی گفته که این 280 نماینده نخبگان کشورن؟
اینا برن یکی دیگه،
اینا برن یه دیگه بیان،
به وسیله مردمه،
به وسیله مردم.
احسنت.
یعنی این گردش نخبگانی باید اتفاق بیفته. درست. چون ما این که فکر کنیم که مملکت هست و این 300 نفر
نه.
این 500 نفر، نه آقا، ده ها هزار نخبه تو کشورن وجود داره. اولا که باید حالا توی انتخابات دیگه الان زمان گذشته، تو هر انتخاباتی مردم باید برن از یه نخبه‌ای که احساس میکنن خیلی کار آمده بگن آقا خواهش میکنیم بیا،
باشه بیا،
ما ازت حمایت میکنیم. ما ازت حمایت میکنیم. این گردش نخبگانی رو باید مردم رقم بزنن. حالا الان یه عده نخبگان اومدن، اینایی که اومدن تو صحنه رقابت تزهای مختلفی دارن، حرفهای مختلفی دارن، بعضی توندن، بعضی کندن، بعضی اصلاح طلبن، بعضی اصولگرا هستن، تو اصولگراها بعضی تاکیدشون رو مسکنه، بعضی تاکیدشون روی تجارت خارجیه، بعضی تاکیدشون رو مسئله سیاسیه، بعضی تو مسئله اجتماعی حرف زیاد دارن. خب خیلی حرف هست تو دل این نخبه ها.
درست.
و این گردش نخبگانه تو انتخابات اتفاق میفته. و به حضور شما عرض شد که احساس مسئولیت حاکمان چه زمانی قوی تر میشه؟ زمانی که مردم
پشت عظیمی از مردم
صحنه انتخابات باشن.
بله. خب
هم اون مسئولینی که میآورند رو در واقع وقتی که مردم با یک مشارکت عظیم یه مسئول رو میارن، اون مسئول نمیتونه احساس مسئولیت نکنه. میگه من باید جوابگوی این احساسات پاک مردمم باشم.
درسته.
پس وقتی یه مسئولی میاد رو کار، میبینه مثلا یه اقلیتی از مردم بهش رأی دادن، با یه اقلیت اومد رو کار، این چجوری کار میکنه؟ با اینکه یه مسئولی بیاد روی کار با یک مشارکت عظیمه، مثلا 85% فرض،
بله 100%،
65%، 70%، خب این خیلی متفاوت میشه.
و اصلا خود این مشارکت بالا از طرف دیگه این قدرت چانه‌زنی مسئولین ما رو در داخل و حتی در سطح بین‌الملل بالا میبره.
مثلا گاهی وقتا شده یه رئیس جمهوری به مجلس ریشخند زده که تو چی میگی آقای نماینده فلان، من نماینده کل ملت ایران. این نمیدونه که نماینده یعنی کل مجلس، نماینده یک شهر یعنی نماینده کل ملت ایران.
بله.
اگر نماینده کل ملت ایران هست باید پشتوانه عظیم ملی پشتش باشه.
درسته.
تا بتونه در برابر رئیس جمهور اقتدار داشته باشه. در برابر وزرا اقتدار داشته باشه، در برابر دولت اقتدار داشته باشه. و با اقتدار حرفش رو بزنه. پس احساس مسئولیت مسئولان با مشارکت حد اکثری در انتخابات میره بالا.
بله.
و حتی اگر مسئولی اومد روی کار برای این 4 سالی که اومده، این دوست داره بمونه 8 سال بشه، 16 سال بشه، دوست داره بمونه تو عرصه خدمت، تو عرصه اگر آدم متدین و متعهدی باشه که میگه میخوام خدمت کنم.
بله.
اگر متعهد نباشه بازم بالاخره مقام رو دوست داره. خب چه زمانی این احساس مسئولیتش، یعنی اینکه من باید جواب این مردم رو بدم بخوام دو این قدرت بمونم، زمانی که مردم پشت صحنه باشن، زمانی که مردم با مشارکت حداکثری بیارن و این بدون همون جوری که آوردنش همین مردم میتونن
برش دارن
با همین قاطعیت، با همین حضور حداکثری. و خاصیت آخری که من بهش اشاره میکنم اینه که خشونت با انتخابات مثل جن و بسم الله. انتخابات یعنی مهر بطلان و مرگ بر پیشانی خشونت.
درست.
اونهایی که بر طبل خشونت میکوبند با انتخابات میانه خوبی ندارن. اونهایی که با انتخابات میانه خوبی ندارن مطمئن باشید،
بله،
آدم های خشنی هن، ولو یه جست اتو کشیده یه ضد خشونتی به خودشون بگیرن. شما دیدید اونایی که انتخابات رو میگفتن باطل بشه توی صحنه 88 و فتنه های بعد از انتخابات 88 چقدر بد عمل کردن، چقدر به کام دشمن شیرینی ریختن.
چون انتخابات رفتار عقلانیه، اینو بذاری کنار دیگه خشونت و هرج و مرج و آنارشیسم و اینا میاد.
چرا نظام اسلامی دنبال حرف اونایی که میگفتن انتخابات باطل شه نرفت؟ به هیچ قیمتی رهبری اجازه نداد،
چون این میشه یک بدعت.
بدعت میشه و باز میکنه باب خشونت رو، یعنی هر کی سنبه خشونتش قوی تر
او
بهتر میتونه انتخابات باطل کنه.
فرمودن قانون فصل الخطابه،
نه خشونت، نه حضور خیابان، نه لشکرگی خیابان.
خب با این توضیح دیگه بس دادید، از عطالی میشه به این نتیجه رسید که یعنی با این 7-8 تا حالا مؤلفه‌ای که ذکر کردید فواید انتخابات، پس انتخابات زینتی نیست.
این شال زینتی یه بحث دیگه ایه، اجازه بدید من اگه میخواد الان سوال کنی که
اگر حالا کوتاه
میگم ولی این بحث مفصلی داره.
آها.
چون این شبهش هم مطرح شده، بعضی مطرح کردن، به نظرم یه برنامه میطلبه که در خصوص این صحبت بکنیم. ولی اجالتا این که انتخابات در نظام اسلامی هم زینت نظام است.
بله.
و کارگزاران نظام هم زینتی نیست، یعنی تشریفاتی نیست، ویترین نیست فقط. ولی به هر حال یه ویترین قشنگیه، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. نظام، هر نظام سیاسی در دنیا زینتش مشارکت مردمیه، به این افتخار میکنه.
بله.
شما نگاه کنید حتی این زینت رو بعضی از نظام‌های سیاسی سعی کردن به زور قانون و اجبار درست کنن. چجوری؟ گفتن آقا اگه کسی مثلا تو انتخابات شرکت نکنه مجازات میشه، مجازات مالی، مجازات اجتماعی، گذاشتن توی دنیا قانون برای
بله.
تنبیه کسانی که توی انتخابات شرکت نکنن، مشارکت نکنن. این به هر حال یعنی چی؟ این یعنی اینکه نظام سیاسی بدون مشارکت نمیتونه جلو ببره کار خودشو. مشارکت زینت حاکمانه.
بله.
قطعا اینجوریه. اما این غیر از زینتی بودنه. زینتی بودن یعنی واقعی نیست. یعنی مردم الکی دارن میارن. هیچ چیز عوض نمیشه. در حالی که ببینید ما واقعا تو انتخابات ها این اثبات شده. انتخابات ها اومده روابط خارجی ما رو متحول
بله،
کرده.
بله.
انتخابات ها اومده یک تجی رو 8 سال روش کار کرده.
همون مثال مجلس ششم هفتم گفتیم، یعنی دو تا مجلس با 180 درجه
اختلاف
و مردم
آمده. همین الان شما ببینید تو همین مجلس گذشته ما چقدر قوانین خوب و با برکت دیدیم. قانون مربوط به جمعیت، قانون مربوط به اشتغال، قانون مربوط به حقوق
مجوز
که جلوی رانت رو گرفت، قانون مربوط به افزایش حقوق سربازان. بخش عظیمی از جوانان ما تو سربازی هستن، اینا میخوان ازدواج کنن، میخوان زندگی داشته باشن یا ازدواج کردن.
از این مجلس اومد بیرون.
بله، از توی مجلس اومد بیرون. و این که ما بگیم که انتخابات هم زینتی تأثیر تو زندگی ما نه، نه واقعا تأثیر داده. ما میتونیم مجلسی داشته باشیم که با چه میدونم یه نماینده خارجی عکس یادگاری بگیره و به اون افتخار کنه. میتونیم یه نماینده هایی داشته باشیم که دنبال خدمت مردم باشن، دنبال ساختن قوانین مفید برای مردم باشن.
درسته.
و این قوانین، همین قانون کنترل در واقع بحث روند برجام که حقوق ملت ایران استیفا بشه در قضیه برجام، این تو همین مجلس بوده. و قوانین مربوط به جمعیت، بحث افزایش جمعیت و حمایت از خانواده هایی که بچه دار میشن، خب اینا تو همین مجلس بوده. و حالا یه فرصت دیگه ای میخواد که ما در واقع در خصوص دستاوردهای مجلس فعلی صحبت بکنیم تا یه دلگرمی باشه که با واقعا مجلس فرق داریم. تو مجلس فرق میکنه ما چه نماینده ای انتخاب کنیم، فرق میکنه چه مجلسی داشته باشیم.
درسته.
فرق میکنه چه دولتی داشته باشیم. ما در انتخابات ریاست جمهوری تفاوت ها رو دیدیم.
درسته.
ما رئیس جمهوری داشتیم که رفته توی فرض کن دیدن کارکنان معدن، از همون دور روی ماشین شاسی بلندش یه دست تکون داده. و رئیس جمهوری الان انتخاب کردیم که هیچ پنجشنبه جمعه ای نیست. شما تو اخبار ببینید ایشون تو تهران نشسته باشه، همش در حال پنجشنبه جمعه، یعنی وقت استراحت رئیس جمهور که یه هفته مشغول کار بوده، یعنی یک هفته ایشون پنجشنبه جمعهش برای خانوادهش نبوده.
انتخاب ما تاثیر داره.
پس انتخاب ما تاثیر داره.
درست. بسیار خوب، خیلی ممنونم. نکات بسیار خوبی رو فرمودید جناب استاد باقرزاده. ممنونم از همراهی شما. به سایت دفتر ارتباطات فرهنگی رجوع کنید و همچنین سایر شبکه‌های اجتماعی. فیلم و صوت این برنامه در دسترس شما است که انشاءالله مورد استفادهتون قرار بگیره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.